نکته اول، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است. این متعلق به کارگران است، متعلق به بازنشسته هاست. از پول اونا کم شده، یه صندوقی درست شده برای رسیدگی به او. نه من نه شما حق نداریم باری رو بر او تحمیل بکنیم، هزینه براش درست بکنیم، بدهی براش درست بکنیم. فردا این خواهد ماند. بعضی کشورهای اروپایی جلو چشم ما هستن. این مال این کارگراست، مال افراد معلومه، افراد مشخص. حالا بزرگان علما بگن از نظر شرعی چطور میشود. یه عده پولاشون رو گذاشتن صندوقی درست کردن، از حقوقشون زدن درست کردن. مال شما نمیتونیم برای اون خرج بتراشیم، باری رو تحمیل بکنیم، خلاف شرع است. این مال مردمه، یه نهاد عمومی غیر دولتی است. حالا برای تعیین رئیسش ترتیباتی تنظیم کردید، شما یه کسی بیاد هیئت امنا بالاخره یکی انتخاب کنه بذارم بالا سر او. امروز روزیست که ما باید به سازمان تأمین اجتماعی کمک کنیم، همه باید کمک بکنیم به سازمان تأمین اجتماعی که مربوط به کارگران عزیزه، بازنشستگان عزیزه، پشتیبانی کنیم، موانعش رو برداریم، حمایتش بکنیم. بارها شده که ما پیشنهاد دادیم، شما مصوب کردید، شما خواستید مصوب کنید، ما موافقت کردیم، کمک کردیم به این سازمان. البته بارها هم شده که خارج از اراده ما بارهای سنگینی بر دوش این سازمان گذاشته شده و دچار مشکلات شده. نکته دوم، اینجا دیگه وارد اون بحث‌های اصلی میشه. خب اینجا حکم دیوان عدالت اداری مطرح میشه. صرف نظر از اینکه امروز کی رئیس دیوان است، موضع سیاسی چی است، کی رئیس جمهور است، بالاخره دیوان عدالت باید یک نقطه اعتماد، آرامش و ثبات باشه. همین دیوان معظم این همین شکایت اخیر که مطرح شده سال 87 هم مطرح شده. یکی از اومده گفته آقای رئیس سازمان تأمین اجتماعی که نصب کردن واجد شرایط نیست. همین دیوان اظهار نظر کرده، گفته آقا چون این یک نهاد عمومی غیر دولتی است، ما صالح برای رسیدگی به عزل و نصبش نیستیم. امروز چطور صلاحیت پیدا کرد؟ یه اشکالی هست تو کار، اشکال باید پیدا کنیم. اگر آراء هیئت عمومی بخواد تغییر بکند، چه چیزی ثبات پیدا میکنه در این کشور؟ البته بگذاریم از این که خیلی اون قبلیه دو سال خورده ای طول کشید، این اخیر 4-5 ماه طول کشید. سال 85 سازمان مالیاتی شکایتی میکند که طبق اصلاحی قانون مالیات ها نهادهای وابسته به شهرداری های سراسر کشور از معافیت مالیاتی خارج میشن. 5 سال طول کشیده تا این رسیدگی شد. آراجه به موضوع اخیر به سرعت رسیدگی میشه. اصل 170 رو خواهش میکنم ببینید. ممکنه بگن آقا ما مصوبه دولت رو رد کردیم. اصل 170 قانون اساسی که بهش استناد کردن اینجاست، من براتون قرائت میکنم. این میثاق ماست، ما بالاخره سوگند خوردیم که این اصل و اصول قانون اساسی رو ما رعایت میکنیم. اصل 172، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصفیه نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. رئیس دیوان تقاضا کرده برای ابطال مصوبه دولت. خب بابا اینجا گفته فقط تصفیه نامه و آیین نامه های دولتی. چطور شما آمدید نصب دولت رو رد میکنید؟ خب فردا دولت دیگه چطور میتونه در این کشور کار بکنه؟ ماده 19 قانون دیوان عدالت هم این همین مطلب رو تکرار کرده است. میگه از ماده 19 حدود صلاحیت اختیارات هیئت عمومی دیوان به شأن زیر است: یک، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون. اگر ما اجازه بدیم که دیوان عدالت خارج از چارچوب قانون، خارج از چارچوب قانون اساسی عمل بکنه، خب بعداً چطور ما بتونیم کشور رو اداره بکنیم؟ بیایم برای بحث بعدی که دچار مشکل کرده الان کشور رو.
لحظه اجازه بدید آقای توکلی بذارید بحثشون تموم بشه بعد تذکر کنم گوش بدید. هم وسط بحث رو بحث مقطع نکنیم، یادداشت بفرمایید آخر جلسه بحث کنیم. بفرمایید.
اصل 55 قانون اساسی رو من میخونم براتون. مشکلات از اینجاها پیدا میشه عزیز من. اصل 55، خواهش میکنم دوستان عنایت کنن. اینا ربطی به احمدی نژاد یا آقای ابو ترابی یا جناب علی نداره. اینا رو باید اصلاح بکنیم، مال کشور است. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. مسئول رسیدگی به بودجه است. دیوان محاسبات نمیتونه نامه بده به وزیر که آقا مجلس مصوبه دولت راجع به نصب یه نفری رو رد کرده، تو اگر بخوای ادامه بدی مجازات میشی. خب این تجاوز از قانون اساسی است. اینا روابط رو به هم میزنن. بعد دیوان محاسبات چی کار میکنه؟ وظیفش چیه؟ دیوان محاسبات حسابها، اسناد، مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریق بودجه را، بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. ممکنه بگی بابا قبلا قانون بوده بالاخره تاییدم شده. خب من و شما نشستیم می‌خوام ببینیم گیر کجاست؟ اشکالی بوده باید برطرف کنیم. بعد از تفریق بودجه، یعنی بعد از پایان دوره اجرای بودجه، دیوان محاسبات بعد بیاد رسیدگی کنه، تطبیق بده، همه با نظراتش بده به مجلس. آیا در اینجا راجع به مصوبات دولت چیزی هست؟ اصلا در اینجا گفته دیوان محاسبات میتونه دادگاه داشته باشه، محاکمه کنه، مجازات کنه، اعلام بکنه؟ چنین چیزی در اینجا هست؟ بالاخره قانون اساسی ماست. گذشتگان یک قانون نوشتن، شاید اشتباه باشه، خب درستش باید بکنیم. در اینجا دیوان محاسبات دو هفته قبل اومد رئیس بانک مرکزی را، که بانک مرکزی نه از بودجه استفاده میکنه نه از بودجه کل استفاده میکنه، اومد یک سال انفصال داد. خب آثار اینو عزیزان من در بازار ببینیم چه اتفاقی افتاد. هیبت بانک مرکزی اگر شکسته بشود، من و شما ساعتها برنامه ریزی اقتصادی میکنیم، او باید جلو ببرد. این خلاف قانون اساسی است. اجازه بدید یه مورد دیگر رو براتون بگم که باز بسیاری از مشکلات از اینجا ناشی میشود. من میخوام اصل 138 رو، جلسه قبل اومدیم خدمتون عرض ارادت کردیم، بالاخره دوستی ها رو تقویت کردیم، پشتش بالاخره یه استیضاح در اومد، اشکالی نداره، ما رو همون عهد خودمون هستیم. من میخوام اصل 138 رو براتون یه بار بخونم. بابا میثاق بستیم، سوگند خوردیم، شما و من. اصل 138 علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکوره در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. یک اشتباهی اتفاق افتاده، باید این اشتباه را برطرف کنیم. تا برطرف نشود عزیزان مشکلات ادامه خواهد داشت. به شما بگم هر روز ما با هم درگیر میشیم، هر روز باید تنش درست بشود در کشور. من از شما ها میپرسم آخه در کجای این اجازه دادی که مصوبات دولت لغو بشود؟ اگر مصوبات دولت، ما کاری به شخص که اینجا نشسته نداریم، بحث حقوقی است. برادران من، خواهران من، این جلسه در محضر خداست، در محضر تاریخ است، در محضر ملت است. من دارم یه درد کشور رو برای شما میگم. من اصلا امروز اومدم با شما درد دل کنم، استمداد به طلبان برای حل مسائل کشور. کجای این نوشته که رئیس مجلس میتونه مصوبات دولت بخشنما رسوم رو باطل کنه؟ بیان بگن. من از مردم میپرسم، از حقوقدانان کشور میپرسم، از شما میپرسم چطوری از تو دل این در آوردن؟ باز میخونم براتون. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا، یعنی بعد بره برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورت که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
اگر مصلحت بدونید در موضوع صحبت کنید، چون این های مسائلی است که همیشه بین دولت و مجلس است.
جناب
اعلی حضرت راجع به استیضاء صحبت می‌کنید که اشکال آینه
اجازه بدید. دقیقاً مربوط به استیضاء از اینجاها سرچشمه می‌گیره. دولت یه مصوبه می‌گذاره اون لغو میشه. چطور لغو میشه؟ نگید که چون قانون هست تو دیگه دهنتو ببند. من عذر می‌خوام از شماها. این من میگم قانون اساسی ما سوگند خوردیم. برادر من، خواهر من، مردم عزیز، همه ای که گوش میدن، حقوقدانان کشور، از تو این چطوری در اومده؟ نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه. قانون اساسی ما این نیست. اگر بنا بود رئیس مجلس، اگر بنا بود رئیس مجلس،
اجازه بفرمایید مطلب شما
دولت. ببینید من 4 ساعت و نیم نشستم حرفاتونو گوش دادم، 4 ساعت و نیم. اگر بنا بود که رئیس مجلس بر دولت حاکم بشود و بر مجلس، باید با رأی مستقیم و به جای رئیس جمهور میذاشتن اون. میگفتن آقا مستقیم مردم رئیس مجلس رو انتخاب کنن، نه اینکه رئیس جمهور رو انتخاب بکنن. عزیزان من، همه محترمن، صحبت من فارغ از اشخاص است، یه بحث حقوقی است. خواهش میکنم که عنایت کنن. اگر قرار قانون اساسی رو عوض کنیم، قانون اساسی خودش راه تغییر خودش رو نشون داده است. گفته باید رهبری دستور بده یک گروهی تشکیل بشود، اینها برن متن رو تهیه بکنن، بعد هم بعد از تایید رهبری به رفراندوم عمومی بذارن. نمیشه ما بگیم با قانون عادی. مشکلات اینجا پیدا میشود. آخه یه لحظه فکر کنیم، مگه میشه انتصابات دولت رو هم ما با قانون بیام یا با لغو مصوبات لغو چی برای دولت باقی میمونه؟ این دولت میخواد مصوبات شما رو در کشور اجرا بکنه. بالاخره اختیاراتش چیه؟ وقتی عزم و نصب هم از دست دولت گرفته میشه، دیگه دولت چی براش میمونه برای اداره کشور؟ این یک بحث دردمندانه است عزیزان من. من اینا رو مطرح کردم، بشینید بررسی کنید و راه حل پیدا کنیم. و الا این اتهام زنی های متقابل ادامه خواهد داشت. من دارم ریشه درد کشور رو خدمت شما عرض میکنم. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنن. بالاخره اگر دیوان عدالت اشتباه کرد، من به کی باید شکایت بکنم در این کشور؟ باهاشو بستن میگم به خود ما شکایت کن. من چطور بیام شما خودت آخه به چون به خودت شکایت بکنم؟ بالاخره یعنی هیئت عمومی هیچ وقت دچار اشتباه نمیشود. من دارم از موضع نماینده ملت صحبت میکنم، از موضع رئیس جمهور دارم خدمتتون، گرچه من نوکر ملتم، نوکر همه هستم، نوکر شما هستم، اما الان رئیس جمهور این کشورم، دارم از حقوق اساسی ملت دفاع میکنم. ملت رای داده رئیس جمهور انتخاب کردن، به ملت بگیم بگیم آقا رئیس جمهوری که میخواد انتخاب بکنید این تحت امر رئیس مجلس است. خب بزن مرد ملت رای بده، اشکالی نداره، ولی بعد از پایه بریم قانون اساسی رو ما اصلاح بکنیم. یا اگر بناست دیوان عدالت بیاد تو انتصابات دولت دخالت بکنه، به خدا اینها میمونه، از ما در تاریخ میمونه. حالا قیامت و خدا سر جای خودش، فردا میان تحلیل میکنن رفتار ما رو در این کشور، میگن چطور اینا عمل کردن. ما باید برگردیم به قانون اساسی، مسائل رو باید ریشه ای ما در اینجا حل بکنیم. اصلا بحث من دفاع از شخص آقای مرتضوی نیست، شخص رو من نمیخوام دفاع بکنم، من دارم از یک روند بحث میکنم، دارم از حقوق اساسی بحث میکنم. یه کسی بالاخره بنویسه دولت چی کار است در این کشور؟ سه قوه مستقل داریم، استقلال قوه مجریه در کجاست؟ وقتی دیگه همه مصوباتش به راحتی لغو میشود، وقتی انتصاباتش لغو میشود، دیگه چیکار باید بکنیم؟ فردا همین مسئله یه معاون بذاره کسی بگن بسیار خوب، نباید بذاری. یه استاندار میذاره نباید بذاری. عزیزان من به خدا این به ضرر کشور است. کسی خیال نکنه که ما حالا یه اختیارات بیشتر وفاق قانون اساسی برای یه قوه گرفتیم، به نفع کشور میشود و به نفع ما میشود. یه مورد آخر رو عرض میکنم. بالاخره آقای شیخ الاسلام رو شما همین میشناسی، من هم فکر نمیکنم در موضوع ایشون نیاز باشه که من بیشتر صحبت میکنم. مسئله آقای مرتضوی هم یک فرد مثل همه افراد جامعه، هزاران نفر در این کشور مدیرن، ایشون هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟ من اینجا میخواستم یه نواری رو بذارم شما ببینید. اومدن بعضی دوستان، آقای ابوترابی، دیگران، بالاخره به ما میگن بگو بگو، میخوام بگیم، میگن نگو نگو. بالاخره ما چکار باید بکنم؟
آره نجر لازم میدونید بگیم، چیزی نمونه.
ببینید
چیزی که لازم میدونید بگین، نوار هم دارید بذاریم، چون این مطلب را از صبح تا حالا داری میگن، بذارید نوارتون.
اجازه بدید، اجازه بدید، حاضرم اونجا. یکم حضور
بذارید مطالبشون رو بگن، این اثره رو حساس نشید.
من از عزیزان خواهش میکنم، بالاخره من و شما باید حوصله و تحمل داشته باشیم، بالاخره حرفا رو گوش بدیم. ما که در خدمت شما هستیم، کوچیک شما هستیم، ما که اصلا زدن نداره. کجا من عزیزی رسال حوصله کنید. من فکر میکنم، اجازه بدید گوش بدید، پس اگه میخواید گوش بدید بعد دو دقیقه حوصله کنید. اگه حواستون به منه، یه صلوات بر محمد و آل محمد. من فکر میکنم یه مسائلی پشت صحنه ها میگذره، نه نمایندگان محترم خبر دارن، نه ما خبر داریم. بعد وقتی میاد تو میدان اداری یک عناوین دیگه‌ای پیدا میکنه، تبدیل میشه به دعوای من و شما. ما با هم چه دعوایی داریم؟ چه اختلافی ما با هم داریم؟ ما چه اختلافی با هم داریم؟ ما دعوایی با هم نداریم. بنده که کوچکترین خادم‌های ملت هم، شما هم نماینده مردمی، با هم میخوایم برای مردم کار بکنیم. یه ملاقات های اتفاق افتاده، من خواهش میکنم جناب آقای رئیس مجلس هم تعامل بکنن. بالاخره ما اینجا باید رسیده بکنیم به همه مسائل کشور، حتی اگر از نزدیکان خودمون باشه. بالاخره پشت قضیه همین مسائلی که امروز مطرحه یه جریانات دیگری داره میگذره. من اجازه بدید حوصله کنید براتون من میگم.
دوستان اجازه بدید مطلبشون تموم بشه، تذکراتو گوش بدید، قطع نکنید صحبت رو.
یه تیکه‌ای 24 ساعت جلساتی برگزار شده، من گفتم یه تیکه‌ای که دیگه اون خیلی نرمتره و خیلی مسئله درست نمی‌کنه و مسائل جزئی است. در اینجا اجازه بده آجه، در اینجا بذاریم. دوستانی اومدن گفتن آقا حالا یه مقداری بذاریم فضای کشور آرام‌تر باشه. من اجازه بده آجه، من گفتم یه نسخه رو تقدیم کنم به رئیس محترم مجلس، یکی یه نسخه هم بدیم به رؤسای کمیسیون ها که اینا ببینید.
من خواهش میکنم شما نوارتون رو پخش کنید، بعد نگید پخش نشده.
نخیر
پخش کنید.
بله
شما پخش کنید، چیزی کم نذارید.
بله اجازه بدید الان تنظیمات فنیش رو انجام بدم.
تذکراتو گوش میدیم، شما خواهش میکنم بذارید مطلبشون تمام بشه بعد تذکرتون گوش میدیم. اشکالی نداره، چون الان این بحث نوار که گفته شده جامعه رو حساس میکنه، بذارید پخش بشه. من خواهش میکنم این بذارید انجام بشه.
نه دیگه حالا از پخش کنید، فقط حوصله کنید.
بله بذارید آقای رئیس جمهور نوارشون میخوام پخش کنم، پخش کنم.
ما با هم دعوا نداریم، اختلافی هم نداریم.
آقای انصاری بنشینید.
جلسه ایست بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی. ساعت ها طول کشیده، بخشش هم به همین مسئول ما برمیگرده. یه تیکه شد در مطبی سیده اینجا
Thank you.
اجازه بدید مطلبشون رو تموم کنن بعد چشم
اجازه بده
خب بفرمایید آقای رئیس شما رو باقی مطلب کنم
اجازه بدید
اجازه بدید دوستان اختارتون هم گوش میدید بذارید صحبت آقای رئیس جمهور تموم بشه یه لحظه حرف من گوش بدین اجازه بدید بفرمایید آقای رئیس جمهور مطلبتون بفرمایید
آقای رئیس
اجازه بدین دیگه من از شما خواهش کردم آرامش جلسه رو حفظ بکنید تا صحبت ایشون تموم بشه بفرمایید آقای رئیس جمهور
آقای رئیس اگر که شما موافق باشین چون اینجا سیستم صوتی خوب پخش نمی کنید من همون یکی نسخه میدم به واسطه کمیسیون ها
ما کل فیلم رو پخش کردیم
نه نه 25 دقیقه هست 24 دقیقه هست
هر چقدر میخواید پخش کنید
اینجا سیستم پس بذارید من بعضی نکاتش رو براتون بخونم
نه اجازه بدید مطلبشون رو بگم بفرمایید
حوصله کن آقا جون
بفرمایید آقای رئیس جمهور بفرمایید آقای رئیس جمهور آقای سکوت رعایت کنید بذارید مطلبشون انجام بگن دیگه حالا شما چه از حساسیتی دارید
یه صلوات بر محمد و آل محمد یه صلوات دیگه بر محمد و آل محمد قسمتاشو میخونم نوارها رو هم با در اختیارتون میذاریم به نظرم با دستگاه کوچیک توی اتاق بشینید مفهومه اینجا سیستم صوتی تطابق نداره با هم این یه خلاصه است چرا؟ شما گفتید پخش کن تو من که مخواستم پخش نکنم که
من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتم، همه چیزتونو بگیم چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اینجا مسئله بوده، بگین
آخه مسائل
آیون. خواهش میکنم، امروز روز مهم نیست، اجازه بدید حرفاشونو بزنن. تو این جامعه ما از این حرفا زیاد زده میشه، بذارید بگن. شما چرا حساسیت نشون میدید؟ آرام باشید بذارید حرفشون بزنن. اگر راجع به بستگان ما بوده بذارید حرفشون بزنن. من میخوام بشنوم. بفرمایید
دوستان عزیزان من، مسائل همیناست.
بفرمایید.
سوالی که به من گفتن پخش نشه، منم گفتم بسیار خوب. آقای رئیس فرمودن نخیر پخش کن.
نخیر من شما همین الان مطلب رو قلب نکنید. شما گفتید من یک نواری دارم میخواستم پخش کنم، تو جامعه یه چیزی رو میندازید. من گفتم هر نواری دارید پخش کنید، وقتی میگید چرا سوء تفاهم ایجاد میکنید؟ خب بگید، بگید مطلبتون رو بفرمایید. شما بفرمایید.
بالاخره دوستان من، برادران، خواهران، بالاخره یا اینا ارتباط داره با کارهای ما یا نداره. شما تشخیص میدی، بالاخره گوش بدید اول ببینی چی هست، بعد ببینید ارتباط داره یا نداره. مربوطه برادر عزیز، داجب است دو همین بحث، این تو همینا بحثه. آقا گوش بدید، تو همیناست.
شما مطلبتون رو بگید آقای احمدی نژاد. چرا بفرمایید، شما ساکت باشین بذارید مطلبشون رو بگید.
یک شخصی، اینا بالاخره سند من، اون گفتم اون یه مقداری که نرم‌تره تهیه بکنم، همه شما میتونیم در اختیار شما بذاریم. 23-24 ساعت همه نمایندگان عزیز محرمند و ما مخلص شما هستیم، ولی بالاخره باید چی کار بکنیم؟ دولت تحت فشاره با همین حرفایی که الان این تو هست. شما میگید که کار بی خودی میکنیم، میگید خب چی کار باید بکنیم؟ چجور باید دفاع کنیم از دولت؟ چجور باید از حق دفاع بکنیم؟ شما راهش رو بفرمایید ما همون عمل بکنیم. حالا سیستم صوتی جواب نداد، من سوال کردم، بعضی تیکه هاشو من براتون میخونم. یه شخصی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی جلسه داره. اخیراً اینا یک تأمین اجتماعی قراردادی داره، به من دفتر شرکتشو میفروشه به یه گروهی که من به چند و چون اون کاری ندارم. هیئت امنا دارم، تشکیلات دارم، زیر حساب دارم، مدیر دارم، بازرسی هست، میرم رسیدگی میکنم. یه فردی به نام آقای میم، من اسمشون رو میگم، معاون مجتمع قضایی تهران، ایشون اومده میگه میدونید که من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت آمد خانوادگی دارم. آقای مرتضوی میگه شما ارتباط داری؟ اون میگه بله. من میخوام اینو بگم که بقیه برادران به گرد این آقا فاضل نمیرسن، نمرش پیش من صفر است. اون یکی برادر رو میگه به خدا قسم، یعنی اگر اون آقا برادر این آقا فاضل نبود 3-4 تا فوش بهش میدادم، یعنی اصلا قبولش ندارم. بهش گفتم شما هر چه میخواهی به مرتضوی شفاف بگو، این آقا واسطه ایست که آقای فاضل لاریجانی میاد پیش آقای مرتضوی. ببین باید خودت روک به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تأمین اجتماعی، باید از قبل من به شما وصل بشود. خواهش میکنم گوش بدید. من
آره اجازه بدید مطلبشون رو بگم دیگه، شما چرا نمیذارید؟ بفرمایید.
بعد بحث میکنن آقای فاضل لاریجانی، اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی، میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه، یعنی خیلی رو ما تبلیغات نکنه این برای آنور که من با فلانی هم، یعنی جایی مطرح نکنه. خب اصلا هر هفته یک جایی میبینم بهش صحبت ها رو میکنیم، همه هنگیره رو میکنیم. آقای مرتضوی به اون آقای میم میگه بیا برو بیرون شو. حس میکنه که اینجا ممکنه مسائل دیگه ای مطرح بشه، او رو از جلسه میفرسته بیرون. اونم میگه باشه، میره بیرون. آقای فاضل لاریجانی باز به آقای مرتضوی میگه من میخوام با اون گروه زه کار بکنم، علی ابلاغ کتبی نزنه برای من، تلقیش این باشه که من میخوام باش همکاری بکنم. حوصله کنید میرسه به اونجاش. بعد میپرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم، نه. اون آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و میتواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه. خداییش من مسئله صدا سیما رو بهش یادآوری کردم، از آن داشت. بعدش هم اشاره کردم گفتم این زمان بحرانی که ایشان مدیریت میکند و حفظ نظام میکند، بعدش اینطوری واقعا از آن داشت با تمام وجود، یعنی چیزی نبود، تظاهر نبود. اصلا ارتباط با ایشان رو مستحکم تر کنید. به نظرم الان زمینهش کاملا مساعده، خصوصا این مورد هم که پیش آمده درباره زه، یک ملاقات جدی و خودمانی. حالا منزل ما یا اصلا بیرون از چیز، بیرون از قوه مجلس، قوه مجلس نباشه، منزل مادر باشه، بدون سر و صدا و اینها، با تمام وجود خدا شاهده در آن قلق آنها علی آقا آقا صادق هم دستمه که چجوری ورود کنم، چجوری جا بندازم. آقای مرتضوی تعجب میکنه میگه قلق علی آقا و آقا صادق؟ آقای فاضل میگه هر دوشون، هر دوشون. بعد آقا فاضل میفرمان ابتدا روی اینا خلاصه است، من گفتم اون رقیهاشو جدا کنن. ابتدا روی صداقت پوسکنده میگم، حالا شما هر جور صلاح میدونید ما میخوام باهاش کار کنیم، یعنی با اون زه، اون گروهی که شرکت بین المللی دارن، کار اقتصادی. خب حالا این که بخوایم ورود پیدا کنیم، یک دو تا پروژه خوب را بهش پیشنهاد کنیم بیاد برای سرمایه‌گذاری، خودمون باهاش همکاری کنیم، مثل پالایشگاه یا هر چیز دیگر از این پروژه ها هست، واقعا پروژه هایی که جاذبه داشته باشد، بعدش بتوانیم باهاش کار کنیم. حالا به هر شکل اینجا خارج به حساب اینها، اگر صلاح میدانید به هر حال بعدش هم خوب یک کمک هایی هم میشود کرد، یه جوری یک کسایی در این صدر و اینها مزاحمشان میشوند، مشکل پیدا میکنند، به هر حال میتوانیم مفید واقع بشویم. حالا حدسم بر این است. مرتضوی میگه شما بفرمایید ما چه کار کنیم، من بدانم چه کار کنم. اون آقا میگه یه زمینه آشنایی ایجاد بشود. این میگه خب اصلا هیچی نمیشناسیدش؟ میگه نه ندیدمش. اصلا ندیدیش؟ نه. خب من چیکار کنم؟ دیگه یه زمینه آشنایی ایجاد بشود. بعدش هم توصیه بفرمایید که اصلا فلانی خوبه با شما کار کند، اصلا احساس کنم نمایندگی شما را دارم. اون میگه مدل شما میخوام بدونم، باید چیکار بکنم؟ من باید بدونم چیکار کنم. میگه خود ما تو همین پروژه هایی که الان قرارداد بسته با شما، یه پروژه های جدیدی که شما معرفی میکنید، ما بتوانیم یک نظارتی داشته باشیم، کمکش کنیم، اینطوری باهاش دیگه پاتی بشیم توی کارها، کارهای اقتصادی اگر سلام میدونید و اینها، یا هرایی که خود جناب عالی توصیه میفرمایید خیلی موثر است، بهش توصیه کنید همکاری فلانی برای آینده کاری تو ایران خوب است. یه همچین حالتی منتظر میگه آینده کاری او؟ اون میگه بله آره دیگه. اینطوری بعدش هم مثلا مورد وثوق جلوالی هست، یعنی بهش بگید که من مورد وثوق شما هستم، میتونید با شما همکاری داشته باشد، کمکی کنید در امورات همین پروژه‌ای که اینجا دارد و پیدا این صحبت ها. مرتضی میگه من خارج از کشورم، گفتید میتونید کار کنید، چه جوری مثلا، چه پیشنهادی دارید؟ میگه خب من نمیدونم فعالیت های بین المللی چگونه است و اینها. میگه چیکار میتونید بکنید؟ میگه خب من اگه منو به عنوان مباشر خودش تلقی کنه، خب میرویم توی مدیریت های مختلف کمکش میکنیم. میگه من میگم که مثلا چی؟ اصلا شما به عنوان مشاور خودش، خب اصلا شأن شما اینطوری نیست. اون میگه خب تلقیش این باشد، لازم نیست حالا مثلا جایی مطرح کند و اینها. مرتضوی میگه الان که مثلا من بهش بگویم که آقای فاضل رایجانی میخواد بیاد با شما همکاری داشته باشد، شما به عنوان مباشر خودت قبولش کنی، این اصلا تو ذهنش نمیآید، چون شما برادر رئیس مجلس هستی، برادر رئیس قوه. او میگه من چیزی که مکنونت قلبی هم هست، مکنونت قلبی خودم را میگویم، کاملا حرف شما درست است، این حاکی از درایت جناب عالی است. خوب قالبش خب قالبش که اصلا چطور ورود کنیم و اینا، بهترین راهش همین است که جناب علی توصیه بهشان بفرمایید که حضور فلانی میتواند یک اطمینانی باشد برای آینده کارهای خودتان در اینجا. این همین توصیه شما طوری که ایشان مشتاق باشد برای همکاری. میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله. یک همچین حالتی ببینید، یک کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت ها و خلاصه موانع هستند. ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر. بله آمادگی داریم. مشکلاتی که آقای این به یه فرد مشهوری شما میشناسید دارد در چند جهت. اولا بسیار آدم خوبی است، متدین، زحمتکش، 10-15 تا پروژه دارد پتروشیمی، همه را بنده خدا احتیاج به کمک دارد. مرتضوی میگه شما چیکار کردی براش؟ ایشون میگه ایشون چند تا مشکل داشت، یک سری مشکلات با بانک ها داشت. همین فردا من دوشنبه ساعت 9 با آقای این قرار دارم. آقای این به می آید، آقای میم هم می آید. خود من جلسه گذاشتم که حل کنم. یه مشکلاتی در قوه قضاییه داشت، چند تا حکم اجرایی برایش آمده بود از مفاسد اقتصادی که چرا نمیرید پول بانک رو بدید. خب مهلت گرفتم براش، حل شد دیگه، کاری بهش نداشتم دیگه. رفتم پهلوی عقبی دستورش رو گرفتم دیگه. مرتضوی میگه خب شما اجازه دارید که برید از عقبی دستور بگیرید؟ ایشون میگه بله اینا رو کمک کردیم بهشون، حتی در یک جلسه هم عقبی دیدش. البته از این زاویه که گفتم من دارم با ایشان کار میکنم، میدانم زحمت میکشد، 10-15 طرح دارد بیچاره. مرتضوی میگه خب عقبی دستور دادم مشکلاتش حل شود دیگه چی؟ میگه خیلی از موارد دیگر معاملات بانکی بوده، به بانک تجارت، با بانک صنعت اومدن. من خودم مشاور بانک صنعت معدن بودم، من در آنجا اتاق داشتم، تقسیط کردم، 5 ساله دارد حل میشود، خودم نظارت میکنم. پرونده زیاد داشت، مثلا فرض کنه که آقای الف آنجا بود، رئیس دادگستری فلان استان هم، یک عده زارعی از او شکایت کرده بودن سر زمین و اینها. خب رفتیم صحبت کردیم تا حدودی حل شد مسئله. یعنی با سفارش با آقای الف حل کردی؟ بله رئیس دادگستری میگه بله بله. مرتضوی میگه مثلا بحثای کارگری بوده، چیزی حل کردی؟ میگه کارگری هم داشته، مسائل مالیاتی داشته، مسائل حسابی داشته، مسائل حسابی داشته مالیاتی. ببینید من الان پوسکنده میگویم، من کار دانشگاهی کردم تا الان، الانش هم تازه دوزاری مفتاده، الان نوه دارم، خداییش امورات هم با ما 2 میلیون اینا نمیچرخه. خب یه فرصت ویژه پیش آمده، ما چند سالی خلاصه ورودی داشتیم به کار اقتصادی، ورودی داشتیم به کار اقتصادی و اینا، واقعا خداییش کمتر از دیگران نیستیم از لحاظ اینکه بتونیم مدیریت کنیم. خوب نبودیم تو این عرصه، الان که وارد شدیم قلقا دستم آمده، هم به لحاظ ارتباطی هم به لحاظ مدیریتی. واقعیت اینه، ببینید اول یه قدمی بردار، الان تموم میشه از این برام برداره. فرض کنید یک مسکر حوصله کن یه مسکن مختصری چیزی فراهم کنه به نام یکی از بستگان من برای شروع کارش، بعدش بقیه کارها دیگه به تدریج میریم جلو دیگه. حالا سعی هم میکنم حالا موقع ریالی هم نگیرم که اینجا تو چشم بیاد. نه اینکه مقطعی ببیند آدم را، مثلا بگه یه استفاده گذرا بکنیم، یه آپارتمان 600-700 تایی بده دیگه. اون وقت شما ویلایی میخواید یه آپارتمان؟ مرتضوی میگه آره بهتره، به چشم نمیاد، بله بهتره اگر ویلایی باشه. میگه خودتون جایی دارید معرفی کنی؟ میگه بله، به نام یکی از بستگان من بخره، پدرش فوت کرده، پدرش پزشک بوده، به چشم نمیاد. مرتضوی میگه اسمش چیه؟ اسمشو میگه، میگه با فلان کس ارتباط داره؟ میگه بله فامیل هست. تموم شد. یه تیکه دیگه داره، اجازه بده. یسته من گفتم اینا رو رسیدگی بکنید، بالاخره شما مجلسی، ما دولتی، کاش البته پیشنهاد هست که من مسائل رو حل میکنم. من میگم نیازی به حل مسائل از این طرق نیست، اگر درست باشه البته. شما اینها رو رسید آقا، صوت تصویر نوار مشخصه، رسیده 24-5 ساعته. اگر رئیس محترم علیه صلاح دیدن ما 24-5 ساعت رو در اختیارتون میذاریم، 3-4 گروه هم اومدن حرفا رو زدن، مسائلی مطرح شده اینا. من میخوام بگم یه مسائلی جاهای دیگه هست بین من و شما، فاصله برای چی باید باشه؟ چرا باید شیخ الاسلام امروز اینجا محاکمه شد؟ شیخ الاسلام یه آدم خدومه در خدمت شماست. بحثاشو من به نظر مجلس احترام میذارم. استیضاء حق شماست، نظر حق شماست، هر چیزی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرن، ما در خدمتتون هستیم. به نظر شما، به قانون هم احترام میذاریم. و سلام علیکم.
متشکریم آقای رئیس جمهور. تشریف داشته باشید، بیاناتی هست.